ما وقتی که استخدام شدیم به ما گفتن که شما هر اتفاقی که براتون بیفته باید مقاومت کنید و انتظار کمک از ما نداشته باشید. خب ما در ویتنام خیلی کارا کردیم، ترور کردیم، مزرعه آتش زدیم، خونه خراب کردیم، همه این کارا رو میکردیم و بعد هم قرار میکردیم و اگرم کسی دستگیر میشد میباید نشون میداد هیچ کار هست، هیچ اطلاعاتی نمیداد. دست آخر در کاری که در پاکستان کردن این شد که اومدن، چون روانشناسی مسلمان هم میدونن که در کشورهای اسلامی چیزی به نام دیه خون هست، دیه قتل هست،
بله،
و پول خون هست. این پول خون خیلی گردن کلفتی پیشنهاد دادن و خانواده های ندار هم پول خون رو گرفتن و آقا آزاد شد، برگشت اینجا. خب اینها رو جای به علت این که این رو انگوش میذارم این هست که وقتی که ما میگیم که درباره دموکراسی حرف میزنیم یا حقوق بشر حرف میزنیم و یا ادعا میکنیم که ما اگر دخالت میکنیم به خاطر کمک به اون آدم هاست، باید مواظب باشیم که این حرکات و گفتار و کردار ما در اندیشه به آدم های دیگه جاهای دیگه جهان چه اثری خواهد داشت، واکنش چی خواهد بود. وقتی که ما به این صراحت از شکنجه، از آدم دزدی، کیدنپ کردن آدم ها و بازجویی های پرشکنجه در کشورهای دیگه، به یکی از موارد در صحبت های گذشته من اشاره کردم، فیلم معروفی که هالیوود ساخت به نام بدنه دروغ، به کوچکی هم گلشیفته فراهانی بازی کرده بود، اون به صورت داستانی صحنه ای را از شکنجه نشون میده در اردن، در اون فیلم به مأمور CIA میره در این جلسه شکنجه شرکت میکنه، گوشه سالن واسطه و اون شکنجهگر همون شخص رو شکنجه میده تا نزدیک مرگ، بالاخره این مأمور میاد بیرون. این صحنه در اون فیلم هست. خب این کارا رو کردن. حالا از خودمون بپرسیم وقتی که این اتفاق میفته از طرف دولتی که ادعا میکنه تنها ابرقدرت جهان، میگه رئیس جمهورش و مقاماتش پیوسته گفتن، در کتاب ها نوشتن، در رسانه ها اعلام کردن بارها و بارها که ما نقش رهبری جهان رو داریم، در اینکه دور نریم گفتم خیلی کتابا نوشته شده، همین پیامی که به مناسبت حمله ناتو در لیبی در بنغازی و به قول خودشون حمایت از آدمهای ساکنین بنغازی در برابر قذافی، به این مناسبت پیامی که اوباما داد که در اون تلویحا اعلام کرد که ما سعی خواهیم کرد نفر اول در این حمله نباشیم، باید ناتو باشه، بلافاصله این رو هم اضافه کرد که ولی ما همچنان رهبری جهان آزاد رو در مبارزه بر علیه دیکتاتوری ها همچنان به عهده خواهیم داشت. خب حالا وقتی همچین چیزی گفته میشه چه انتظاری از گویندگان و باورمندان این نوع اندیشه ما میتونیم داشته باشیم؟
بله.
از خودمون بپرسیم شکنجهگران چهریزک ها در ایران، چهریزک گذشته، چهریزک دوم که در و چهریزک ها یا شکنجهگاه های اوین، انفرادی های آنچنانی که به قولی که از بازجوها میگه که کافی در حدود دو هفته اگر کسی رو توی سلول انفرادی یا آنچنانی که البته فضای خیلی کوچه که بی نور و روشنایی و هواست بندزی، اصلا به سیستم مغزش به هم میخوره، همه چیزش در هم میریزه، در نتیجه آماده میشه برای اون چیزی که ما میخواییم. خب حالا فکر کنیم که اونها چی کار میکنن. برای اینکه ما در این عادت کردیم به کسانی که اون چهریزک رو میسازن و اداره میکنن، اون کشتار رو میکنن، اون جنایت ها رو مرتکب میشن، از اون سردارش برفته تا اون پاسبان پایینش، به اونها به عنوان یک میکروب، به عنوان عرازل اوباش، به عنوان یک موجودات ضد انسان نگاه میکنن. خب عقل داریم اینطور نگاه کنیم.
بله.
اونها رو به کوچکترین ارزش انسانی میدونیم. خب این حقیقتی است که ما به اون باور داریم. خب حالا اما اونجا من تا حالا هیچ کس نشنیده که در ایلون یا در چهریزه که گروهی از متخصصین پزشکان روانشناس جمع شدن و تصمیم گرفتن که چگونه شکنجه بدن. ما میدونیم که سردار فلانی میره توی چهریزه میره حساب همه رو برسید خبره میرسن به چند تا از دراز روباش رو هم دل میکنن اون جنایت های فراموش نشدنی رو مرتکب میشن. ولی در آمریکا هرگز یادم نمیره احتمالاً تا 2008 یا 2007 بود که سال یک بار که کنگره فدراسیون یا اتحادیه روانپزشکان برگزار میشد تا اون سال بحث این در هر سال شد که آیا این سازمان پزشکان نظام پزشکی روانشناسان اجازه میده که روانشناسان اعضای اون تشکیلات در جلسات بازجویی باشن و راهنمایی های لازم رو به شکنجه‌گرها بدن. اون سالی که دقیقا یادم نیست هر سال نتیجه بحث این شده بود که عیبی نداره. یعنی اینکه اینطور نیست که خیلی بی حساب کتابی که عصبانی بشه. بله در ابوغره دیدیم که اون چند نفر عکس یادگاری در برابر کشته یا جسد آدم های لخت گرفتن.
بله.
خب اینا واقعیته. در اخبار خوندیم که اون چند تا سربازی که در افغانستان دست می شدن اونها انگشتان آدم هایی که غیر نظامیانی که باید تخفیر کشته بودن و از دشته بودن به عنوان یادگاری. و همین شبیه این اتفاق در عراق به وسیله سربازان انگلیسی افتاده بود، اون هم در اخبار اومد. این نمونه ها هست، اما وقتی که اون چند تا نفرات خیلی پایین اون شکنجه های ابوغره محاکمه کردن، بحثی که به میون اومد، حرفایی که بعضی از اونها زد این بود که ما از اون پروفرمایی که دستورالعملی که به ما داده بودن هیچ تجاوز نکردیم. منتها گفته میشه که اون بنا به شرایط موجود شما این کار دستتون بازه. خب اینها چه اثری روی شکنجه‌گران بحرینی میذاره؟
همین
الان میدونیم که چه تعداد بزرگی از مردم رو فقط به خاطر اینکه در تظاهرات حتی یک بار شرکت کردن دستگیر کردن و اونها زیر شدیدترین شکنجه ها هستند و با وضع بسیار خشونتبار نه فقط زندانی بلکه خانواده ها رو میگیرند، کتک میزنند، زندانی میکنند به دیگه به قول معروف اینا توبه کنند، توبه داخشن که دیگه از این کارها نکنند.
پزشکان معالجشون رو دستگیر میکنند.
پزشکان معالج به مثل ایران که وکلای دستگیر شده ها رو دستگیر میکنه اونها رو هم شکنجه میده.
بله.
اونها هم پزشکان رو به خاطر اینکه زخمی ها رو چرا شما مداوا کردی دستگیر میکنه.
بله.
خب نگاه کنیم ببینیم اثرات این رفتار از طرف مدعی رهبری جهانی، از طرف مدعی تنها ابرقدرت جهان که میخواست سرتاسر جهان رو با انگشت مدیرانش به چرخونه چی خواهد بود؟ میتونیم بفهمیم که ما با در یک دنیای بشدت بلبشوی
وحشی
دیوانی در هم میخته زندگی میکنیم که اگر در پایان قرن گذشته دلائل وجود بیداشت که ما فکر کنیم در قرن جدید با روزهای خوشی روبرو خواهیم شد، الان دست کم این یک دهه و خورده‌ای قرن نو قرن 21 نشون داده که دست کم از قرن 20 نداره که معروف شده قرن 20 در بین مورخین قرن خون و جنگ بوده.
آقا روی همین چند ساله این قرنم خیلی عقبتر از اون قرن نیست، شاید هم که داره به سمت همون بدتر از اون پیش میره.
همینطور که داشتم عرض میکردم، بله انتظار میرفت که بشریتی که 185 میلیون نفر در اون چند تا جنگ اول و دوم و چند تا جنگ مثل کره و بعد ویتنام اینها کشته بودند، حالا دیگه این دفعه تجربیاتی که به دست آوردند که همه تلخ بوده و ناکام بوده، بیان این دفعه روش دیگری در پیش بگیرند. اما با کمال تعجب دیدیم که ما در این قرن جدید از همون آغازش با مسائلی نوین روبرو شدیم که اگر ظاهرش فرق داره، در باطن همون ماهیت بی ارزش قائل نشدن به خون انسان، مکرمت انسانی،
بله،
و متقابل جهان و انسانها رو به طبقه، به چند طبقه تقسیم کردن، انسانهای به درجه یک، انسانهای درجه دو، انسانهای متمدن، انسانهای نیازمند به آموزش تمدن، این تفکر همچنان ادامه داره. تفکر این که ما رسالت آسمانی داریم، اینی که دارم میگم ده ها کتاب در این باره نوشته شده، همین الان نزدیک من کتاب هست که اینو واقعا در این باره میگه که مثلا مثلا منفست دستینی به سابقه حدود 200 ساله در آمریکا داره، معنی شاید تحت لفظی بخوام معنی بکنم سرنوشت محتوم آسمانی است.
بله.
ما موقعیم که بشر یا اصلا بشریت رو رهبری کنیم و نجاتشون بدیم. باز در آغاز صحبت پیشینم گفتم که اگر ابتدای تئوری کردن دخالت‌های بشر دوستانه رو ببریم به جان استوارت میل در 1859، این مطلب رو نوشت که هیچ کشوری حق دخالت در کشور دیگه نداره، به خاطر منافع یا به خاطر سلیقه ها حق نداره به کشوری حمله کنه. تا اینجا آدم میشنوه میگه بارکلا، اون زمان یک همچین حرفای خیلی خوشفکرانه و خیلی آینده نگرانه از پیش رفته است. ولی بلافاصله اضافه میکنه که این حرفایی که من میزنم شامل غیر متمدن ها نمیشه، اینا فقط در رابطه با کشورهای متمدنه، ولی این قانون مصداق بر وحشی ها مشخصا این کلمه رو به کار میبره که یعنی فرانسه اون زمان الجزایر رو داشت و هند، انگلیس هم هند رو داشت، مشخصا انگشت به این میذاره، میگه اونجا دخالت اصلا لازمه، گرچه ما هیچ انتظار سپاسگزاری از این وحشی ها نداریم، بربرها نداریم کلمه رو به کار میبره، گرچه انتظاری نداریم ولی این کار باید بکنیم، به خاطر اینکه این کار که ما میکنیم دست آخر باعث یادگیری اونها و متمدن شدن و خوشبخت شدن اونها. خب هند بردم و از الجزایر در رابطه با هند، پاندیت نهرو چهره خیلی معروفی است، جانشین گاندی، که اگر نه به اندازه گاندی ولی به اندازه بزرگی در جهان محبوبیت داشته و داره، از رهبران ماندنی در تاریخ جهان. اون میگه که در کتاب‌های زیادی از جمله کتاب نامه‌هایی به دخترم، یعنی اندرا گاندی، در اونجا می‌نویسه که انگلیسی‌ها سطح باد رو در هند پایین آوردند، یعنی وقتی اون آمدن ما باسوادمون بیشتر بود و جلوی تمام هر پیشرفت رو در هند گرفتن. ولی جالب اینجاست که بعد از 160 سال از اون حرفایی که استوارت میل میزنه، ما دقیقا در همون چارچوب فکری به سر میبریم. البته در آینده بیشتر توضیح خواهم داد.
بله حتما.
آه که ما با وظیف این کمک ها رو بکنیم تا اینها راه بیفتن و شبیه رسمن و مشخصا انگوش میذارن که اونها در مجله نیوزویک میخوندن با کسی مصاحبه کرده بودن در رابطه با تظاهرات عربستانی ها بر علیه حاکمیت، میگه که خیلی جالبه اونها همه شون، یعنی اون اپوزیسیون دستگاه حاکم بر عربستان همشون میخوان مثل ما بشن. خیلی پر نکته است.
بله.
همه میخواد به ما بشن. ولی خب حالا راه اونها سخته و از اینها وارد جزئیاتش نمیشن. در حال این اتفاق خوشتن اوباما ما رو کشون به این بحثای جانبی برمیگردن. به اگر خلاصه بکنم داستان این بود، حالا اطلاعات از هر جا اومده بود کار نداره، مامورینی که به قول خودشون زبده‌ترین ماموران عملیات مخفی در جهان هستند، اینها رفتن اونجا از افغانستان با هلیکوپتر وارد فضای پاکستان شدن و نزدیک پایتخت پاکستان به اون خونه حمله کردن و بنا به اظهار رئیس CIA و بقیه مقامات دستور فقط کشتن اونها بود. رفتن اونجا، تنها تخطیطی که شاید قائل شدن این هست که زنی که گفته میشه زن بن لادن بوده فقط به پاش گلوله خورده، ولی گفتن کسانی که ساختمون بودن کشته شدن و اون رو هم جسدش برداشتن آوردن تو پارچه DNAش گرفتن، تو پارچه سفیدی یعنی کفن مثلا پوشوندن و به جریان انداختن.
بله.
این تمام داستان همینه. خب
حالا چرا دریا؟
به قول آخونده فیهی تعمدن و اشکال، حالا خیلی مسئله پیش میاد. این اولا کسی که ادعا شده که این مغز متفکر این حمله ها بوده که در یک ماه بعد از اتفاق 11 سپتامبر مصاحبه معروفی داره و میگه که من اصلا دخالتی در این کار نداشتم، 2-3 سال بعد در رابطه با اتفاقاتی که میفته حمایتشو اعلام میکنه از این کارها، و این آدم رو که دائم گفته شده ما به هر حال هر مجرم رو به پای دادگاه میکشونیم، چطور شد که فقط دستور اعدام صادر شد؟ این مقامی که حکم صادر کرده بود که اون اعدامیه چی بود؟ در کشوری که قانون میراندا دارن، قانون میراندا اینه که کسی که دستگیر میکنن موظفن در اون لحظه دستگیر کردن بهش بگن که تو حق داری وکیل داشته باشی، تو رو دستگیر میکنیم حق داری وکیل داشته باشی و تا داشتن وکیل هم هر حرفی بزنی بر علیه خودت تموم میشه و میتونی حرف
نزنی. بله.
بله؟
میتونی حرف نزنی.
بله.
این رو بزنی بر علیت.
بله. اگر یه معمولی کسی رو دستگیر کردین نگفت، اون متهم میتونه از این آدم شکایت بکنه و اون مجازات. خب حالا که اینا هست خیلی چیزای خوبیه، ولی این مقام کجا بوده که این دستور داده وارد خونه بشید؟ دقیقا مثل فیلم های هالیوودی، البته تفسیرم بگم، از همین حالا کتاب ها شروع شده به نوشته شدن و داستان ها فیلم های مستند و هالیوودی در حال آماده کردن این رویداد هست. از این به بعد ما شاهد فیلم های بسیار که هیجان از این داستان خواهیم بود.
بله.
الان اینن فیلم های هالیوودی این عده میرن در 40 دقیقه اون آدم رو میگیرن و وسایل اطلاعاتی و کامپیوتر و چیزهای دیگر رو جمع میکنن، جسد رو برمیدارن میپوشنن و میارن سر راهشون هم به دریا میدازن.